ثم ان هذه القاعده حاكمه على جميع العمومات الداله بعمومها على تشريع الحكم الضرريه كأدلة لزوم العقد و سلطنة الناس على اموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء. بحث ما در مورد قاعده لا ضرر بود. تا کنون سه محور در قاعده لا ضرر پشت سر گذاشته شد. محور اول در مورد مدرک قاعده بود که بیان شد چون صدور جمله لا ضرر و لا ضراره از رسول مکرم اسلام امر مسلم هست به ادله و مستندات متعدد، لذا مرحوم شیخ در مورد سند این قاعده و مدرک قاعده بحث تفصیلی ارائه نمیدن، فقط به قضیه سمورت ابن جندب اونم به دو نقل اشاره میکنه. محور دوم توضیح مفردات قاعده بود که گفتیم که مرحوم شیخ فقط به نقل کتابهای لغت معتدنبه اشاره می کنن و غرضشون این است که بگوین بین جمله لازرر و جمله لازرار هیچ تفاوتی به لحاظ معنای استعمالی وجود نداره. محور سوم در مورد مراد شارع مقدس از جمله لازراره و لازراره بود، به تعبیری بیان مراد جدی شارع مقدس بود. گفتیم در مسئله چهار قول مطرحه، دو نظریه در متن کتاب بیان شده بود. نظر اول که نظر مرحوم شیخ بود در متن کتاب این بود که حدیث لازرر در صدد نفی احکام ضرری است، یعنی شارع مقدس حکم ضرری جعل ننموده است، لذا اگر یه حکمی در شریعت وجود داشته باشد که این حکم در بعضی از موارد مستلزم ضرر باشد، این حکم برداشته می شود مستقیم، به خلاف محقق خراسانی که فرمودند نفی حکم به لسان نفی موضوع، که بیان محقق خراسانی اجمالا توضیح داده شد و تفاوتش با بیان شیخ انصاری هم اجمالا بیان شد. نظریه دوم که در متن کتاب بیان شده بود این بود که اگرچه ظاهر جمله جمله خبریه هست، اما این نفی مفید نهی می باشد، در صدد نهی از ایجاد ضرر هست، به تعبیری می خواهد حرمت تکلیفی ضرر را برساند، که بعد مرحوم شیخ فرمودن کسی که قائل به نهی باشد باید علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی را نیز بپذیرد، چون اهل بیت علیهم السلام از این جمله در روایات متعدده برای اثبات حرمت وضعی استفاده نمودند. بعد مرحوم شیخ فرمودند که این معنا، یعنی اثبات حرمت وضعی، غریب به معنای اول است، چون نتیجه حرمت وضعی این است که آثار و احکام مترتب نمی شود. خب معنای اول هم نتیجهش این است که آثار و احکام مترتب نمی شود. بعد مرحوم شیخ فرمودن بل راجع اون الیه، بلکه این عین معنای اول، چیزی جدای از معنای اول نیست، فقط معنای اول نفی رو اراده کرد، معنای دوم نهی رو اراده کرد. بعد در پایان مرحوم شیخ فرمودن به مؤیدات متعدد مثل نظر به خود همون فقره از روایت، یعنی لا ضرره و لا ضراره، نظر به نظائرش مثل چی؟ لا حرجه، نظر به موارد کاربرد این جمله در روایات متعدد و همچنین نظر به فهم علما، ما باید معنای اول را بپذیریم، یعنی نتیجه بحث گذشته این می شود که جمله لا ضرره و جمله لا ضراره در صدد این است که بگوید احکام ضرری برداشته شده است، به تعبیری شارع مقدس اگر حکمی، این به تعبیریش به خاطر ابتدای بحث امروز دقت کنید، اگر شارع مقدس حکمی را در اسلام جعل نموده است مانند وجوب وضو برای واجد الماء، واجد الماء موضوع، وجوب وضو حکم، سلام، میدونم خواهد دنبال این که مثلا آرزه چیزی بگم یا نگم خواهد معنا نداره من چیزی مبارزه بگم. هفت دقیقه دیر اومدی مرد سیباز با پول بانجو و سریعتر بیا رضا وسط بس که میایی. نه برای من مهم نیست ها، ولی مطمئنم بیانه شما میدانه شما دقیقا کجای بس رسیدی. توضیح رو چیده بودیم، خب یه سنگ بنا رو چیدیم، دقیقا خواستیم یه نتیجه بگیریم برای ورود به بحث امروز. همونجا اینو دقیقا بهش میگن ریدن تو بس. دقیقا بخوایی تمعناش کنی این میشه. مرد سکم زودتر بیا. خب شما بناتو بذار 10 دقیقه به 7 کلاس آرزا. اگه بناتو بذار 10 دقیقه به 7 کلاس بذاری، چون شما 10 دقیقه دیر میایی 7 میرسی. درسته؟ من با آرزا تجربه کردم، اگه بگم کلاس 7 و 20 دقیقه، آرزا 7 و 27 دقیقه میاد. حالا فرده حساب کنید.
شما
اشتباه میکنید. اون که درسته، خب قالب کلاس ها 10 دقیقه یه ربع شروع میشه آقا، ولی خب اولین کلاس صبح بعد حیفه. من تنها کلاسی که میام خسته نیستم همین اولیه. کلاس لومه زور که واقعا خستم، یعنی اگر مثلا بعضی رفقا میخونن زحمت میکشن با آدم نشاط میده، و الا خیلی آدم خسته میشه. دیروز داشتم اون لطول المدد رو توضیح میدادم، احساس میکنم 90% نمیفهمم. خب همچین موارد خیلی سخته، یعنی شما داری بر دیوار حرف میزنی. درسته؟ الان شما فرض کن آقای قانت نمیم چند سال ازدواج کرده، 5 ساله، یه مدت که میگذره، آقا تازه نامزد داری، یه مدت که میگذره، خب آدم حوصله صحبت با زن نداره. میگه چون هرچی توضیح میدی انگاری نمیفهمه. درسته؟ هرچی توضیح میدی یعنی باور کن. یکی از اساتید یکی از اساتید میگفت انگار با الاغ در کونه شرف میزنی. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین اگه با سر باش حرف بزنی الاغه یه اینجوری میکنه، ولی میگفت که از مادرش که حرف میزنی اصلا هیچ تکونی به خودش نمیده، آخرم جوابتو میده. اینو جدی دارم میگم. حالا ورزا شما هم مثل که مثل همین تعبیر استاد من هرچی میگم شما کار خودت میکنه. حالا بازم ما طبق معمول از شما خواهش میکنیم که بالاخره حتی یکی دو بار تجربه کردم که مثلا خواهش کنیم به دست و پاش میشد التماس کنیم، یکی دو روز رعایت میکنه، قول هم نمیده. البته اون یکی دو روز زود میاد، بعد میره دستشویی باز کیفشو اینجا میذاره، بعد میره دستشویی. حالا دستشویاتو پس و پیش کن، یه فکری بالاش بکن. من حاضرم صبح خودم بیام دنباله. جدی میگم آرزا، از این ور بلوار پیامبر اعظم میندازیم با هم دیگه سری و سر میایم دیگه، تا شما هم دو سه تا نکته از اول صبح با هم دیگه چیزی نمیرس. خب یه صلوات بفرست. یا نه بابا چی از بشه بذار باشه. هست از فهم. نه خب با واقعیت دیگه، ولی من خودم هم متعهلم دیگه، با زن جماعت هم ارتباط داریم دیگه. خب یعنی واقعا غیر از این نمیفهمم. یعنی دیگه دانشجو دیشب به من زنگ زده بود، اول زنگ زده کجا باشی وقتتون میگم زیاد وقتتون میگم بفهمه کجا شما منو میشناسید. خب میشناختم. گفتم ارشد، ولی ارشد علوم قرآن و حدیث اینو گرفتم. گفتم خیلی خوبه این رشته، تو دکتراشو نگیری فایده نداره، چون از جون رشته. ولی کلی توضیح دادم بهش اینا، کلی هم ازت که ببخشید وقتتون میدونم شب درسی و فلان. همین قضیه 5 دقیقه بعد دوباره زنگ زد، نیم ساعت وقت منو گرفت. خب یعنی چی مثلا؟ خب بعد دوباره میگم چرا به نظر شما من چه کار کنم؟ یعنی حرفی که قبلش زده بودیم نیست. خیلی اصلا ما الان میخواییم پول خونه بریزیم، مثلا خانواده ما میدونم مثلا تو این شرایط دست آدم تنگه، زهی داره وام میگه یه جور میکنه فلان. بعد میگن مثلا یه چیزی میگن، بعد میگن که اصلا ما انتظار نداریم که فلان. همینجوری گفتم بگم پیغمبر میگه زنتون از مسائل مالی تو خبر نداشته باشه، انتظار بیجاد، چون اصلا قدرت تجزیه تحلیل نداره. لذا اگر یه نفر بیاد به زن این نگاه رو داشته باشه که من از او انتظار فهم دارم، من از او انتظار تحلیل دارم، خب شما خودت داری اشتباه میکنی. مثل این که شما به این دیوار بگی بفهم، خب این که قابلیت چه نداره که. هرچی جدی دارم میگم، هرچی شما بهش بگی این نمیفهمه، پس شما داری اشتباه میکنی. لذا همون داستان از مرو به لغوه مرو کنام، با عزت و احترام از کنار چی میشی؟ رقام قاعده معروف چشم، تو دلت میگی پش. درسته شد تا یه هفته هرچی زنت گفت اینا نه بخوای بگی باشه ایشالله چشم فلان. اصلا زندگی آروم همه چی اصلا شما هیچ هیچ کاری براشون انجام ندی گوش میدن. آره به قول یکی از رفقا میگفت کز حسنش اقتضاییه، چی قبحش اقتضاییه، ولی میگفت من در مورد امورات دروغ گفتن به خانما میگم نه تنها حسن و قبحش اقتضایی نیست بلکه حسن دارد اونم ذاتی نسبت به زن جهان. خب اما ابتدای بحث امروز، مصنف بعد از اینکه این مطلب رو پای ریزی کردن و اون اینکه حدیث لازرر به نظر مرحوم شیخ نفی میکند، نه نهی، نفی میکند تشریع حکم ضرری را. داشتیم مثال میزدیم گفتیم که این حکم در اسلام جعل شده است، وجوب وضو برای شخص واجد الماء. خب الان یه شخصی آب داره، همین که یه بطری آب دستش باشه از دید عرف اینو چی میدونن؟ واجد الماء میدونن. خب وضو گرفتن بر انسان واجد الماء چیه؟ واجب است. خب این روایت هیچ چی دیگه غیر از این نداره که، نمیگه وضو ضرر داشته باشه یا وضو ضرر نداشته باشه، این روایت که چیزی نگفته که انسانی که یه بطری آب دستشه این از دید عرف از دید شرع به نگاه اولیه او واجد الماء است و انسانی که واجد الماء باشد وضو گرفتن بر او چیه؟ واجب است. حدیث لازرر میاد چیکار میکنه؟ حدیث لازرر میگه هر حکمی که ضرری باشد یا هر موضوعی که مستلزم حکم ضرری باشد، یا برعکسش هر حکمی که باعث پیدایش یک موضوع ضرری بشه، چون بیانش توسعه داره دیگه، حکم ضرری اصلا در اسلام از ریشه جعل نشده است. مرحوم شیخ میگه خب نسبت این روایت یعنی چیه؟ حدیث لازرر با اون روایتی که وجوب وضو رو ثابت میکنه چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ مرحوم شیخ میگه به نظر ما در صدد تزییق اونه، میگه اگر وضو ضرر داشت او را واجد الماء دیگه حساب نکن. لذا مرحوم شیخ قائل به این است که حدیث لازرر، قاعده لازرر با عمومات دیگه نسبتش نسبت حکومت است. به چه صورت حکومته؟ باعث توسعه ادله دیگه یا باعث تضییق ادله دیگه میشه. اگه حکمی را نفی کند باعث چی میشه؟ توسعه می شود. اگر حکمی را اثبات کند، باشه حکمی را نفی کند باعث تضییق میشه، حکمی را اثبات کند باعث چی میشه؟ توسعه میشه. خب مثال برای تضییق زدیم، مثال برای توسعه هم جلسه‌های گذشته زدیم، یادتون هست چیه؟ ادله زمان جلسه قبل خوندیم. ادله زمان خوب دقت کنید شامل کسی که یه مالی رو اتلاف کنه که میشه، چون قاعده اتلاف چی میگه؟ من اتلف مال الغیر فهو ضامن. اما سوال این است که آیا ادله زمان شامل کسی که یه مالی رو قصد کنه هم میشه؟ حدیث علالیت میگه علالیده ما اخذت حتی تؤدی. خب این نهایتاً ظهور در این داره که اگر این عین مال قصبی باقی بود وظیفه شما اینه که برش گردانی. خب اینه که بهش زمان نمیگیم در اصطلاح، این میشه رد، ارجاع، برگرداندن. اما همینجا اگر مالی در دست شما تلف شد و شما قاصب بودی، با قاعده اتلاف زمان ثابته. سوال این است که آیا ادله قصب هم در اینجا زمان رو ثابت میکنن یا زمان رو ثابت نمیکنن؟ خب ما گفتیم که اگر شما بگید زمان ثابت نمیشود و بخواید در اینجا براءت جاری کنید، مستلزم چیه؟ مستلزم ضرره بر دیگری است. و حدیث لا ضرر اینو نفیش میکنه، نتیجهش میشه اثبات چی؟ زمان. لذا حدیث لا ضرر با نفی حکم براءت نسبت به زمان نتیجهش اثبات زمان است و این میشه توسعه در ادله قصد برای اثبات چی؟ زمان. خب این چینش بیان مرحوم شیخ. پس بیان مرحوم شیخ چی شد؟ بیان مرحوم شیخ این شد که نسبت قاعده لازرر با عمومات دیگر به نظر ما نسبت حاکم و محکوم است. کدام حاکم است؟ قاعده لازرر. کدام محکوم است؟ ادله و عمومات دیگر. حالا باز یه مثال دیگه میزنیم. ادله لزوم بی چی رو ثابت میکنن؟ هرگاه شرایط بی فراهم باشد، یعنی در متعاقدین مشکلی نباشد، در متبایعین مشکلی نباشد، همه شرایط بی باشد، عقد بی از جمله عقود چیه؟ لازم است. لذا لزوم وفا دارد، لزوم ترتب آثار دارد. خب حدیث لا ضرر میاد میگه اگر یه بیعی ضرری بود، مثل بیع چی؟ قبنی، مثل بیع قرری، در اینجا اگر بخواد اگر بخواد لزوم داشته باشه، این حکم به لزوم مستلزم چه؟ ضرر است. لذا در این موارد حکم به لزوم چی میشه؟ برداشته میشه. و به تعبیر اینجوری میشه، بیع لزوم وفا دارد مگر زمانی که مستلزم ضرر باشد، یا به تعبیری بیع ضرری لزوم وفا ندارد. یا مثل الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم داره میگه آقایی که مالکه هر کار دوست داره میتونه بکنه، هر کاری دوست داره میتونه بکنه. بعد حدیث لا ضرر میگه اگه قرار باشه بسطیت داشته باشه، هر کاری میلش انجام بده، خب در بعضی از موارد مستلزم ضرر رساندن به چه؟ به دیگرانه. مثل بحث احتکار، اون روز مثال زدم خلال بحثا، آقا من مال دارم، اختیار دارم، چند تا کامیون روغن نباتی خریدم، انبار کردم، نمیخوام بفروشم، به کسی ربطی نداره که. شرع میگه تا مادامی که این کارت باعث ضرر به جامعه اسلامی نشه اشکالی نداره، اما اگه وقتی باعث ضرر به جامعه اسلامی بشه، این عمل تو چیه؟ احتکاره و مطابق حدیث لا ضرر تو حق انبار کردن نداری. اینجا هم باعث تضییق هم باعث توسعه. تضییق از این جهت این است که تسلط تو را محدود میکنند، توسعه از این جهت هست که شما میتونی اموال این آقا رو بفروشی بدون اجازش، اذن شرعی در کنار اذن چی؟ مالکی. باعث چی میشه؟ توسعه. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملکن، نسبت به لا بیع الا فی ملکن توسعه میده. یا لا یحل مال و امرئن الا انتیب نفسه رو توسعه میده، رضایت خودش یا رضایت چی؟ شارع. و ادله دیگه که هست این بیان مرحوم شیخ انصاری. اما ادعی دیگه قائل به این هستن که نه، رابطه قاعده لا ضرر با عمومات دیگه تخصیص است، حکومت نیست. تخصیص نتیجه چیه؟ تعارض. تا زمانی که دو دلیل تعارض بدوی نداشته باشن، آدم به سراغ تخصیص نمیره. حکومت و ورود اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، چون از همون اول میگوید وجوب وضو مختص کسی است که آب برای او ضرر نداشته باشد. او حدیث لا ضرر هم میگوید کسی که آب برای او ضرر داشته باشد وضو برای او واجب نیست. این دوتا در یه راستا سخن میگویند، تنافی و تعارضی با هم دیگه ندارن. اما یه عده اومدن گفتن نه، اینا با هم تعارض دارن و ما باید مشکل تعارض رو حلش کنیم. چجوری تعارض دارن؟ ادله وجوب وضو میگوید وضو واجب است مطلقا، چه ضرری باشد چه ضرری نباشد. اون طرف قاعده لا ضرر میگوید وضوع ضرری واجب نیست. اینا در وضوع ضرری با هم میجنگن، یکی میگه واجب هست، یکی میگه واجب، تعارض دارن با هم دیگه. بعد برای اینکه مشکل تعارض رو حل کنن، ما برای اینکه مشکل تعارض رو حل کنیم باید به سراغ چی بریم؟ مرجح بریم. حالا یا مرجح داخلی یا مرجح چی؟ خب اینو برای اینکه مشکل تعارض رو حل کنن رفتن سراغ مرجحات. گفتن عمل اصحاب این گونه هست که وضوع ضرری را واجب نمیدونن. مثلا رفتن عمل اصحاب و معید آوردن که کدام روایت رو ترجیح بدن؟ قاعده لازره رو، قاعده لازره رو ترجیح بدن، او یکی رو ساقط کنن. یا اومدن گفتن آقا اصل به اصول مراجعه کنیم. الان شک میکنیم وضوع ضرری واجب از یا واجب نیست، شک در چیه؟ تکلیف، براءت جاری میکنیم. براءت با کدام موافق است؟ با وجوب وضوع یا با قاعده لازرر؟ با قاعده لازرر. رفتن به سراغ چی؟ رفتن به سراغ این که بخوان، چون یکی از مرجعات چیه؟ یکی از دو روایت با اصلی از اصول چی باشه؟ موافق باشد. یا در مورد بیع ضرری واجب هست یا واجب نیست؟ اصل لزوم چیه؟ بیعه. با اصل لزوم بیع خواستن بگن قاعده لازرر چه؟ مرحوم شیخ میگه همون جوری که شما یاد گرفتید اینا اصلا با هم تعارض ندارن که نوبت به جمع و تساقط برسه، نوبت به مرجح برسه. ما بخوایم مرجح بیاریم که قاعده لازرر ترجیح بدیم، بلکه قاعده لازرر از همان ابتدای جعلش ناظر بر عمومات دیگر هست و در صدد تفسیر عمومات دیگر است. بعد بیان جدیدی مرحوم شیخ ارائه میده که البته مرحوم مظفرم اشاره به این بیان داشت، تفاوت تخصیص و تخصص و مرحوم تخصیص و حکومت و مرحوم مظفر در این میدونست که در حکومت اونجا که تضییق میکنه مثل تخصیصه، چون تخصیص هم چکار میکنه؟ تضییق میکنه. فقط تفاوتش در اینه که حکومت تضییقش لفظیه، چون یه دلیل ناظر به دلیل دیگه است و در صدد تفسیر دلیل دیگه است، اما تخصیص تضییقش عقلیه. یعنی بعد از اینکه دو دلیل با هم جنگیدن، ما در صدد جمع بین این دو دلیل برمیاییم و با استدلالات و استنتاجات عقلیه خود یکی رو قرینه قرار میدهیم بر بطلان چی؟ اینا همه استدلالات و استنتاجات چه؟ یا مثلا یه معید دیگه هم شیخ میاره، باید بسنجیم کدام قوی تره؟ آیا قاعده لازرر قوی تر است یا وجوب وضوع قوی تر است؟ بعد بعضی گفتن قاعده لازره قوی تره چون با اصل براءت سازگاری داره. مرحوم شیخ میگه بعد از اینکه شما فهمیدید رابطه اینا حکومته، ما اصلا نیاز به این نداره بگیم کدام قوی تره کدام قوی تر. از همان اول حدیث لازرر ناظر بر ادله دیگه وارد شده است، حاکم بر ادله دیگه، مفسر ادله دیگه. حالا میخواد دلالتش قوی تر باشد یا میخواد قوی تر نباشد، میخواد مرجحات خارجیه یا داخلیه بهش زمینه بشه یا زمینه نشه، ناظر بر اونه، اونو تفسیر میکنه، از اما اول زیرش میکنه. یه نکته مرحوم شیخ در خلال مباحث داره و به صورت ضمنی و مفروغ عن گرفته، میگه حدیث لازرر برای امتنان وارد شده، همین امتنانی بودنش کفایت میکند که بر عمومات دیگه مقدم شود. چون اگر بخوایم اینو در مقام امتنان و لطف بدونیم، معناش این است که شارع مقدس منت گذاشته است بر جامعه اسلامی و احکام ضرری را از آنها برداشته است. اینم در خلال بحث همین قدم میگم، بحث از این که حدیث لازرر از باب امتنان هست یا نیست، آیا صرف امتنانی بودن باعث تقدیم میشود یا نمیشود، خب مباحثیه که باید مثل در اصول فقه مقارن و اینا بحث میکنن. من یه بار بحث رو مرور میکنم بعد عبارت رو میخونم. تیتر بحث امروز ما چیه؟ نسبت قاعده لازرر با عمومات دیگر مطابق نظر مرحوم شیخ انصاری. قاعده لازرر حکومت دارد نسبت به عمومات دیگر، چون نفی حکم میکند، از همان ابتدا عمومات دیگر را مزیق میگرداند در جایی که نفی حکم باشد. اگه مستلزم اثبات حکم باشه، عمومات دیگر را چکار میکنه؟ توسعه میده. لذا این که ادعی قائل به این شدن که قاعده لازرر با عمومات دیگه تعارض دارن و ما باید راه حلی پیدا کنیم که این تعارض را علاج کنیم، رضا رفتن سراغ مرجحات خارجی مثل موافقت با اصل براءت و امثال این، میگه حرف اونها قابل قبول نیست. بعد برای اینکه حرف اونها رو کاملا تجزیه تحلیل کنه، میگه حکومت دلالتش و قرینیتش نسبت به ادله دیگه قرینیت لفظیه است، یعنی مدلول این روایت به گونه ایست که از همین ابتدا نظر به اونا داشت و اونا رو زیر میکرد، به خلاف تعارض که جمعش عقلیه. یعنی بعد از اینکه دید میبینیم که دو دلیل داریم در یه جایی با هم سازگاری نداریم، عقل انسان وارد عمل میشه و میخواد سبک و سنگین کنه و در پایان احدهما رو ترجیح میده و اگر ترجیح نده بهش میگیم تعارض چی؟ مستقر. تعارضا تساقطا، یه طبق نظر بعضی قائل به چی میشیم؟ تخییر میشیم. اما اگر تونستیم بین دو دلیل متعارض راه حلی پیدا کنیم بهش میگن تعارض چی؟ غیر مستقر یا تعارض چی؟ بدوی. و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری انشاءالله در باب تعادل تراجم میخونید، اونجا میگه اینا اصلا متعارضه نیستن. این که بهشون میگه متعارضه تسامحه، اینا در حقیقت ابتدا به ذهن متعارض هستن، اما بعد از درک و تأمل دقت میفهمیم که نه، اصلا تعارض بینش وجود نداره. یکی جهتی را بیان میکنه که دیگری اون جهت را بیان نمیکنه. عبارت رو بخونیم.
که بحث بین حکومت و تخصیص فرق گذاشتن که حکومت اخراج، حالا نگاه به موضوع داره، ولی تخصیص نگاه به
حکم، اخراج حکمی اینجا هم میشه، اونم میشه، ولی تو بحثمون تفاوت تأثیری نداره. خب اون چیزی که میخواد، چون در اینجا در هر دو صورتش تضییق موضوعست از باب نفی حکم، هر دو تاش یکی میشه، لذا به تخصیص خیلی شبیه میشه.
این نمیشه
موضوع ثابت نیست دیگه.
نه دیگه.
خب نه دیگه، ما
اگه اینجوری باشه فرقی با آخون نداره.
خب به خاطر اینکه نه، حرف آخون نفی موضوع بود، نفی حکم به لسان نفی موضوع بود، اینجا نفی حکم نتیجهش تضییق موضوعه. برای همین سوال پیش نیادی مطلب رو به این صورت تطبیق دادیم که واجد الماء وجب علیه الوضوء. بعد از اینکه شما اومدید گفتید واجد الماء بر دو قسم است، واجد المایی که وضوء برای او ضرر دارد، واجد المایی که وضوء برای او ضرر ندارد. حدیث لا ضرر میگوید اگر کسی واجد الماء باشد ولی وضوء برای او ضرر داشته باشد، وضوع بر او واجب نیست. خب نتیجهش این میشه که پس واجد الماء حسابش نکرده شاره، چون که در حکومت میگن ادعاییه، تنزیلیه، در اینجا این شخص باش معامله چی میشه؟ فاقد الماء میشه. از این جهت میشه چی؟ تضییق وضوع. متوجه بخواد این سوال پیش نه. حالا من همه اون مثالایی که شیخ آورده یکی یکی به همین صورت باید توضیح بدیم و بنویسیم، به این صورت عمل میکنه. نتیجه نفی حکم از این شخص این است که در نگاه شارع او را اصلا واجد الماء حساب نمی کنه. یا مثلا معامله ربوی، معامله ربوی از دید شارع اصلا بی به حساب نمیاد. نبگیم بی صحیح به حساب، اصلا بی رو نمیدونه شارع، اینو معاوضه نمیدونه شارع، حق اجازه چنین کاری به شما نمیده. یا مثلا بی ضرری، بی از جمله مقولاتی است که در عرف بوده، شارع فقط چیکارش کرده؟ امضاش کرده، درسته؟ شارع بیع ضرری مثل بیع قبنی و بیع قرری رو امضا نمی‌کند، یعنی اونو از دید شرع اصلا بیع به حساب نمی‌آورد. اینا میشه همه تضییق در موضوع. بله البته با لحاظ نفیه، خب اما در تخصیص نه، خروج حکمیه. در تخصیص خروج حکمیه. مرحوم شیخ میگه در اینجا خروج صورت نگرفته است که، چون از ابتدا از دید شارع اصلا ورودی نبوده است که، چون شارع نفی کرده از تشریع چنین چیزی را. شمایی که میگویید تخصیص است، یعنی باید بگید شارع تشریع کرد، بعدن میخواد چیکارش کنه؟ خارج کنه. میگه از حرفای گذشته ما که ما این مبنا را قبول کردیم، نتیجه مبنای ما این که اصلا چنین حکمی در شریعت جعل به تعبیر از همان ابتدا وجوب وضوع برای واجد المائی که غیر مضر است جعل شده است، پس خارج می شود از همون ابتدا. اما اگه قالب تخصیص باشه بهت بگی نه، وجوب وضو از ابتدا جعل شده است برای واجد الماء، چه ضرر داشته باشه چه ضرر نداره، جعل شده. درسته؟ بعدم با ادله ضرر اینو خارج میکنیم، میگه اصلا جعل نشده، تشریع رو از ابتدا چیکار میکنیم؟ نفیش. تخصص خروج موضوعی اصلا احتمال ورود هم نیست، نه اینکه شارع خارجش کنه که احتمال ورود نیست اصلا، تخصص احتمال ورودش نیست. بله خب این ادعای اون حقیقیه دیگه، که تفاوتاشون همینه دیگه، در اینجا از باب ادعا و تنزیله، اونجا حقیقتا خب از اول وارد نیست حقیقتا. خب ای باید نسبت به میدونم، حالا ببین توی درسته، اما من مرادیشون رو داره میگه عقلی و شرعی، میخواد بگه همون حقیقتان و ادعا هم بشده، نه اون دکا متوجه هستم، ورود هم جعلیه اما ادعایی نیست، میدونیم حرفش درسته. خب داره میگه که در اصطلاح اصولیون میگن که ورود مثل تخصصه، تفاوتش این است که تخصص عقلیه، ورود شرعیه. همین عقلی و شرعی که شما گفتید در حکومت و تخصیص هست، اما به این بیان که در تخصیص شرعن خارج میکنه، خب در حکومت هم شرعن خارج میکنه، بعد در تخصص حقیقتن خارج میکنه، که شما از حقیقتن تعبیر به عقلن کردی، ایشون میگه این تعبیر نیاریم که با ورود خلط نشه، درسته؟ خب همون ادعایی و حقیقی بهتره. ثم پس تیترشو بنویسه نسبت قاعده لازرر با عمومات دیگر، که یعنی محور چندم بحث ما میشه، چهارم بحث ما میشه، مدرک القاعدت، توضیح و مفردات القاعدت، بیان المراد من القاعدت. قسمت چهارم میشه نسبت قاعده لازرر با عمومات دیگر. ثم ان هذه القاعده، همانا این قاعده یعنی قاعده لازرر، حاکمتون الا جمیع العمومات دالته، به عمومها، بر همه عموماتی که دلالت میکند به واسطه عمومیتش. بر چی دلالت میکند؟ الا تشریع الحکم ضرری، اکاش بعدش میگفت ایزن، که تعمیم و توسعه رو بفهمونه، یعنی همون جور که حکم غیر ضرری رو شامل میشن، حکم ضرری هم چی میشن؟ شامل میشون. بالای حاکمتون علامت بزنید بنویسید، یعنی قاعده لازرر ناظر به عمومات دیگر بوده و در صدد توسعه یا تضییق عمومات دیگر می باشد، مانند ادله قصب به لحاظ ضمانت و مانند وجوب وضو بر واجد الماء در مورد وضوء ضرری. خب ثم ان هذه القاعده حاکمتون علا جمیع العمومات، کدام عمومات؟ عموماتی که دلالت میکنن به واسطه عمومیتشان، شمولیتشان، بر تشریع حکم ضرری. بالا تشریع الحکم ضرری علامت بزنید بنویسید، یعنی این عمومات علاوه بر این که شامل موارد غیر ضرری می شوند، ویلگو بذارید شامل موارد ضرری نیز میگردن. نقطه دلیل بر تعمیم آنها اطلاق ادله اثبات کننده حکم در مورد آنها می باشد و چون ادله لفظیه می باشند اطلاق آنها مفید تعمیم است. متوجه شده چی شد؟ ببینید اگر یه دلیل لفظی باشه مثل وجب الوضوء على واجد الماء، فرض کنیم این دلیل ما باشه، خب وقتی دلیل لفظی باشه اطلاق داشته باشه، در ادله لفظی اطلاق مفید چیه؟ تعمیم است، به خلاف ادله لبیه که اطلاق مفید تعمیم نیست، مفید چیه؟ به ما اجازه اخذ به قدر متیقن. لذا منظور از این عموماتی که در اینجا داره میگه، منظور همون عمومات چیه؟ لفظیه هست. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، خواه مستلزم ضرر به غیر باشد، خواه مستلزم از ضرر به غیر نباشد. خب ادامه شو بنویسید. نقطه ویلگو بزنید. به واسطه یه قاعده لا ضرر، عموم این ادله که در حقیقت میشه اطلاق ادله، تضییق گردیده و تنها در صورت وجود ضرر نافذ می باشن، در صورت عدم وجود، گفتم وجود ضرر، در صورت عدم وجود ضرر نافذ می باشن. مثلا ادله لزوم عقد بی عام و مطلق بوده و در هر صورتی اقتضاء لزوم دارند، ولی حدیث لا ضرر لزوم آنها را محدود می کند به صورتی که بیع ضرری نباشد، چون حدیث لا ضرر می گوید حکم ضرری در اسلام جعل نشده است، لذا این میخوام تصدیقش رو بفهمید. ببینید حدیث لا ضرر میگه حکم ضرری در اسلام جعل، لذا اطلاق این ادله مفید تعمیم نخواهد بود. متوجه لیاقت بود تصدیق که میگیم ادله مطلق، درسته؟ در مرحله اول وقتی ادله لزوم عقد بی رو نگاه میکنیم اطلاق دارن، خب اطلاق لفظی مفید تعمیم است، ولی وقتی که ادله لازرر مفادش این شد که در اسلام حکم ضرری جعل نشده، تشریع نشده است، شما نمیتونی با این اطلاق تعمیم رو ثابت کنید. چرا؟ چون خود اینا داره میگه اصلا برای بیع ضرری لزوم جعل نشده است. از باب تناسب و حکم و موضوع چی میشه؟ تضییق میشه. ما میفهمیم که این که میگوید عقد بیع لازم است کجا رو میگه؟ غیر ضرری رو میگه. خانه ها از باب تناسب و حکم موضوع چی میشه؟ مزیق میشه. یعنی حکم مذکور اگرچه مطلق است و اگرچه اطلاق باعث تعمیم در موضوع آن هست، اما چون از جای دیگه میدونیم که احکام ضرری اصلا در اسلام جعل نشده است و لزوم بی در بی از قراری مستلزم ضرر است، پس میفهم اصلا بی قراری لزوم نداره. پس کدام بیع لزوم دارد؟ بیع غیر قراری، غیر قرنی، غیر ضرری، توضیح تضییق پیدا میکنه که ادلت لزوم العقده، خب اینو توضیح دادم، و سلطنت الناس علی اموالهم،
بله سلطنت الناس علی اموالهم علامت بزنه ببینید ادله دال بر سلطنت انسانها بر اموال خود مانند الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر این دارد که تسلط آدمی در تحت هر شرایطی برای او نسبت به اموالش ثابت است و این یک امر عقلایی نیز می باشد. ببینید به عقلا میگین چی؟ میگه مال دارم، اختیار دارم. به خاطر همین بود که سمرت ابن جندب به عنوان یکی از عقلای جامعه به پیغمبر برگشت چی گفت؟ استعزنو فی طریق الى اسقی. اصلا ذهن عقلا نمیپذیرفت کسی بخواد چیکارشون کنه؟ بخواد بگه نه تو سلطه نداری. چون ذهن عقلا اینه که آقا مال دارم، اختیار دارم. و این خودش یه امر عقلایی است. لکن شارع مقدس به واسطه ی حدیث لازرر این درک اغلا را تخطئه نموده و آن را محدود می نماید به مواردی که عمل آنها مستلزم ضرر نباشد. لذا میشه الناس مسلطون علی اموالهم الا ان یکون مستلزما للضرر الا ان یکون موجبا لز. تخطئه کرده فهم عقلا رو. ربا از دید عقلا هم عقلاییه. آقا میخواد پول در بیاره، حالا میخواد بره تو بازار جام بکنه یا نه پولشو به آقا میده آقا بره کار کنه، نه مضاربا اصلا پول بهش میده، میخواد سود پولشو بگیره. از دید عقلایی ربا. اما شارع مقدس میگه ربا رو چیکار میکنه؟ تخطئه میکنه. میگه درست فکر میکنی که 4 روز پول دستتون میاد، اما این اقتصاد جامعه اسلامی رو چیکار میکنه؟ به مخاطره میندازه. و مسائل دیگه‌ای که مد نظر شارع هست و وجوب الوضوء علی واجب دل ماء، اینم علامت بزنید که مطابق ادله باب طهارت هر کسی که واجد الماء باشد وضو بر او واجب بوده و بدل آن یعنی تیمم جایز نمی باشد. و چون ادله باب طهارت ادله لفظیه بوده و مطلق می باشن، بگو اطلاق آنها مفید تعمیم است و همه افرادی را که عنوان واجد الماء بر آنها صادق باشد را شامل می‌گردد. خواه استعمال آب برای او ضرر داشته باشد و خواه ضرر نداشته، چون موضوع واجد الماء بود. مثل که ببینید موضوع استطاعته، موضوع واجد الماه. شما یه بطری آب دستته، اللحاظ شر، اللحاظ عرف، شما واجد الماه هستی. ادله طهارت ادله لفظیه هستن، ادله لفظیه مطلق مفید تعمیم هستن. لذا میگه هر کسی که واجد الماه باشد وضو بر او واجبه. حالا میخواد استعمال آب براش ضرر داشته باشه، میخواد استعمال آب براش ضرر نداره. لذا با قاعده لا ضرر که نفی میکند تشریع حکم ضرری را، موضوع ادله طهارت اختصاص پیدا می نماید به واجد المائی که استعمال آب برای او ضرر نداشته باشد. چون رو دقت کنید لحاظ باشم براتون هضم بشه. چون اگر قائل به تعمیم باشیم، درسته، باید اینجوری مسیر رو پیش ببریم دیگه، و در نتیجه وجوب وضو را بر هر واجد المائی ثابت بدانیم، این حکم یعنی وجوب وضو برای هر واجد المائی در مورد شخصی که استعمال آب برای او ضرر دارد، جعل حکم ضرری به حساب خواهد آمد، که فرضاً با حدیث لا ضرر نفع شده است. مرکز بس دقیقاً رو موضوعه، یعنی محل بس مستقیمش رو موضوعه. چون ما داریم میگیم واجد الماء وجب علیه الوضوء، اینم واجد الماء، بعد میگیم بله اگه شما بخوای اصرار بر این اطلاق داشته باشی، اصرار بر این تأمین داشتی، نتیجهش اینو میشود پس وضوء بر او هم واجب است. وجوب وضوء بر او مستلزم ضرر است، حال اینکه فرضاً حکم ضرری در اسلام نفع شده. وقتی حکم ضرر در اسلام نفع شده، نتیجهش این می شود که پس وجوب وضوء فقط برای واجد المائی هست که وضوء برای او ضرر ندارد. و حرمت و ترافع الی حکام الجوره، اینم بنویسید، مطابق روایات موجود در مسئله، مثل روایت چی های کاظمی؟ آخر اصول فقه خوندید؟ اینایی که بدایة المعارف های خرازی هم خوندن آخرش خونده بودن. راوی کی بود؟ یادتون هست؟ من دمون راوی هم کلی توضیح داده بودم. سوال میکنه که ما اگه بخوایم حق ما رو بگیریم، بعد امام آخر میگه که اگر شما حقتون رو برید پیش حاکم جور بگیرید، حتی اگر حقم با شما باشه باز این سخته. خب این ادله به شدت مراجعه به حاکم جور رو چیکار میکنن؟ نفع میکنن. چی نوشتید؟ مطابق روایات موجود در مسئله، مراجعه به حکام جور برای گرفتن حق خود منع شده است، تا جایی که در بعضی از روایات وارد شده است اگر شخصی به حاکم جور مراجعه نماید و رأی به نفع او صادر شود و در واقع نیز حق با او باشد، میگول این گونه رسیدن به حق از مصادیق صحت به حساب آمده است. یعنی اینقدر مراجعه به حکام جور ممنوعه تا جایی که میگه حقم با تو باشه، در واقع بازم بخوای از این راه بری، این حق خودت برای صوت میشه. اینو توضیح دادم بخاطر اینکه میخوام بگم که اینا خیلی ظهور در تعمیم دارن، به شدت ظهور در تعمیم دارد. لذا این ادله علاوه بر اطلاق آنها، ببینید ادله وجوب وضو اینا مطلق بود، اما اینجا علاوه بر اطلاق آنها قطعاً تأمین دارد. چرا قطعاً تأمین داره؟ شدت برخورد داریم میبینیم. قطعاً تأمین دارد و مراجعه در تحت هر شرایطی را ممنوع میداند، ولو اینکه بر اثر عدم مراجعه حقی از انسان ضایع گردد یا ضرر عظیمی بر او وارد گردد. چون ادله اینو میفهمونه دیگه بابا، ادله داره میگه اگه بری پیش حاکم جور حقم با تو باشه، رأیم به نفع تو بده، بازم این از مصادیق عقل چیه؟ سهوته، حق نداری. خب این داره میگه فقط اطلاق نداره، به تعبیر دیگه اینا رو در اصطلاح اصولی چی میگن؟ میگن این ادله آبی از تخصیصن، اینقدر ظهور در تعمیم داره که اصلا ابای از تخصیص داره، گویا از تخصیص چیکار میکنه؟ فرار میکنه. ولیکن با وجود حدیث لازرر و پذیرش این که چنین مواردی را نیز شامل می شود، چون بعضی قائل به اینن که این توضیح به خاطر این بوده که بعضی قائل به اینن که مثل اینجاها اینقدر شدت و حدت وجود داره و گویا اصلا تصریح به این که حاکم جور باید منزوی بشه، شما برای حق موضوعیت داره. ببینید برای اینکه براتون روشن بشه میگم، الان یه زنی 5 سال 10 سال از شوهرش جدا، طلاق نگرفته، سوال اینه که آیا میتونه این زنا کنه؟ خب حدیث لازرر میگه که این اگه شما بگید که نمیتونه با دیگری نزدیکی کنه که این ضرر بهش وارد میشه دیگه. آقای شیخ جواد فاضل یه قاعده لاحرج نوشته، اونجا بحث کرده، گفته بحث مدرسه‌ای نگاه کنیم، بعد بگیم که ادله لاحرج و لازرر اینجا هم شامل میشه، چون ادله لاحرج ادله لازرر حکم ضرری رو در اسلام چکار کرد؟ حالا اون حکم میخواد وجوب وضو باشه، میخواد حرمت زنا باشه، اما میگه به خاطر اهمیت موره، شدت و حدتی که روایات در مسئله مثل زنا دادن، ما نمیتونیم بگیم ادله لازرر چنین جایی رو چی میشه؟ شاید به خاطر این گفتم بر فرض پذیرش این چنین موارد، یعنی چنین مواردی شدت و حدت دارد باعث تزییق این ادله گردیده است و حرمت مراجعه را تنها در صورتی ثابت می داند که عدم مراجعه مستلزم ضرر نباشد. نه ما خود لازره رو کار داریم، از اونا شکار نداریم. مثلا مرحوم شیخ بعد از اینکه در محور گذشته اینو تثبیت کرد که نفی میکند تشریع و جعل را، حکم ضرری از در اسلام اصلا جعل نشده است، اینو چون قبول کرد، هر جایی که یه مطلقی باشه اطلاقش اقتضا کند که این حکم هم حکم ضرری شامل میشه هم حکم غیر ضرری شامل میشه، با نگاه حدیث لازرر میگه نه دیگه حکم ضرری اصلا جعل نشه. به تعبیر دیگه بعد از این که ما حدیث لازرر دستمون باشه اصلا این اطلاق مفید تعمیم نیست، مثل اینکه یه جای قرینه عقلیه متصله باشد، اگه قرینه عقلیه متصله باشه تو ذهن شما میتونید اطلاق گیری کنید. اینجا همین دیگه در ذهن ما این پیش فرض هست که احکام ضرری در اسلام تشریع نشده. مثلا
میگن که تمام احکام مقایسه به یه اهمیت، یعنی یه اهمیت بود تمام احکام تاثیر میشه و اینجور حرف بزنید خب. یه مو اطلاقی نداریم فکر می کنم این صفات شما درست نباشه، چون باید این اصلا کلا اصلا چی این احکام چی فضا اصلا جعل نشه.
هم شیخ همینو میگه دیگه، چون در فضای ضرر اصلا جعل نشده اند، لذا از همان ابتدا شامل ضرر نمیشوند. که شما به ذهنت اومد اینا مثل تخصصم، خاطر همینه دیگه. فقط تفاوتش در اینجایی که اینجا ادعاییه، اونجا چیه؟ حقیقیه. داشتیم اینو میگفتیم و غیر ذلک که لازره اطلاق خودش با اطلاق مادر درستش کرده بیدن کرده بیدن لازره اطلاق نفیه لازره
تمام ضررها رو شامل بشه، خودشون وعده لفظی اومدن اینو چه کردن اثباتش کردن که
در اون موضوع حرمت
نه اون که تمام این لازرر
اطلاق نداره، عنوان ضرر هر جا باشد حکم ضرری برداشته میشود. موضوع اطلاق نیست که خود موضوع
الان ضرر این که همین قاعده لازر هم حدیثی که تو لازر
خب میدونم عنوان ضرر هر جا باشه حکم از آن برداشته میشود، این اطلاق نیست که تطبیق عنوان دیگه. مثل که شما میگه واجب الماء وجب علیه الوضوء، هر جا واجب الماء باشد وضوء هم هست، اینا اطلاق نیستن، اینا همون تطبیق عنوانه فقط. حالا یکی از مصادیق ضرر هم عدم مراجعه با حکام جور است. یکی از موارد ضرر استعمال آب مضر است. حالا سوال اینه که حدیث لازره چیکار میکنه؟ حدیث لازره همه موارد شامل میشه. چرا؟ چون هر جا عنوان ضرر باشد نفش می شود حکم آن دیگه. این اطلاق نیست، اطلاق تعمیمه، این شمول افراد و مصادیق متعدده. مثل که شما میگی وجب اکرام رجله، این که شامل همه رجلا میشه این تعمیم که نیست که، چون عنوان رجل صادق است، در نجه حکم برای چی می شود؟ به تعبیر دیگه احکام تابع عناوین است. این از اون باب اصلا به اطلاقش کار نداره. این تمام و غیر ذالک و ما یظهر. این که سعی کردیم همه این چند تا مثال رو توضیح بدیم، چند تا مطلب مورد نظرم بود. یکی اصلا تو مثال آخری خواستم متوجه این مطلب باشید که در بعضی از موارد با اینکه حکم که ضرری اما فقها در مقام افتا میبینه همچی چیزی رو صادر نکردن. مثال هم دادن در مورد همین مسئله زنا که بحث کردیم. نکته بعدی این بود که ادعای حکومتی که مرحوم شیخ داشتن ادعای دقیقیه. حکومت در حقیقت تزریق و توسعه در موضوعه. حال اینکه در نگاه اولیه انسان فکر میکند که این تزریق و توسعه در موضوع نیست و تزریق و توسعه در حکمه. میخواستم اینو بفهمونه که مرحوم شیخ میخواهد بگوید که شبهه فقها در این ادله شبهه موضوعیه، یعنی شبهه در موضوعه، آیا کل واجد الماء وجب علیه الوضوء یا فقط واجد المایی که برایش ضرر نداشته باشد. از آنجایی که ما حدیث لازرر حکم ضرری را نفی میکند، با واسطه میای موضوع رو چکار میکنیم؟ تزریق. واسم امثله چیز باشه و ما یظهر ان شاء الله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.